Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان؟
بهار بازم بیا، عشق و بیا
ارغوان، این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟
بهار
در بندر تهران به غروب‌های بی تو، به کشتی‌ها نفت‌کش‌ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 84، هفتمین ویژه برنامه نوروزی 1401.
خانم ها، آقایان، اینجا حوالی خیابان ظفر تهران، من محمد امین چیتگران هستم و همچنان سال نو شما مبارک.
جون دلم و خون به جگر و آتش عشق تو دگر، هوش و حواس از سر من برده، مهر خاموشی به لبم خورده،
هوش و حواس از سر من برده،
تا تو طبیب دل بیمارشی، تب بکنم تا تو پرستارشی، عشق به دیوانگی و چون و چنان نیست، عشق تمنای وصال از دل و جان نیست، عشق در آمیختن آتش و آب است، میان درگیری بیداری و خواب است، عشق به دیوانگی و چون و چنان نیست، عشق تمنای وصال
هفتمین ویژه برنامه نوروزی 1401، 84مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 5 فروردین ماه 1401 تقدیم شما میکنم. و اما بسیار 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 خوش آمدید و سلام بر شما.
سوی ساسوی هرچه بگم با سوی، سر به بیابان زده باز آمدم، با دلی پر قصه و راز آمدم،
آتش و آب است، میان درگیری بیداری و خواب است.
و اما از دیروز که انکر میزبان و هاست رادیو بندر تهران، یعنی از پریشب در واقع ایران رو فیلتر کرده، از دیشب تا حالا تا نزدیکای صبح درگیر عوض کردن هاست و فید بودن و این اتفاق افتاده و الان ما رو میتونید بدون فیلتر شکن بشنوید. برای اینکه در کست باکس دوباره ما رو بشنوید، لازم هستش که دوباره پادکست رادیو بندر تهران رو سرچ بکنید و دوباره عضو بشید. چقدر دوباره گفتم. اما با این حال داریم سعی میکنیم که بدون فیلتر شکن، استفاده از فیلتر شکن و بدون هیچ فیلتر و محدودیتی صدا و برنامه ها رو به شما برسونیم. دم شما گرم و بابت این اتفاق متاسفم و امیدوارم یه روز این بلواها همه جمع بشه. دم شما گرم.
آتش عشق تو دگر، هوش و حواس از سر من برده، مهر خموشی به لبم خورده،
هوش و حواس از سر من برده، مهر خموشی به لبم خورده.
داد توی گوش منم زخم خورم، دم نزنم تا تو طبیب دل بیمار شی، تب بکنم تا تو پرستار شی. عشق به دیوانگی و چون و چنان نیست،
ممنونم که همچنان صداهای خودتون و پیغامهای خودتون رو برای ما میفرستید. ما همچنان منتظر پیغامهای صوتی شما هستیم و قرار اینا رو تجمیع بکنیم و باهاش یک کار بامزه انجام بدیم. لطفاً به ما بگین از کجای این کره خاکی شنونده ما هستید. میتونید برامون پیغام صوتی بفرستید، اما خواهشمون این هستش که لطفاً پیغام‌های صوتیتون خیلی کوتاه باشه. اما به کجا بفرستید؟ به شماره 0902-314-2026 در تلگرام یا واتس اپ همچنان منتظریم. در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه‌های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران و به عشق اونها منتشر میشه. برای حمایت ما میتونید به سایت حامی باش که لینکش همراه این قسمت منتشر میشه مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. در اینستاگرام و توییتر هستیم و منتظر نظرات شما که میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. و آنچه که حالا میشنوید، آب و آتش از گروه آوان. اما رضا براهنی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی، امروز صبح 5 فروردین ماه 1401 دارفانی رو ودا گفت و تسلیت عرض می‌کنم به پسرش اکتای. این برنامه رو با تمام حسای خوبش تقدیم می‌کنیم به رضا براهنی و در ادامه یکی از اشعار او رو با صدایش خواهید شنید.
نیامد، شتاب کردم که آفتاب بیاید، نیامد. دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت، که آفتاب بیاید نیامد. روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ سوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، شبان روز دریدم، دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم غریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری، درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگونه را، چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگرچه حقیقم از خواب، خواب تلخ برا شفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد.
صافکاری بدون رنگ و خونریزی. هرچی بیشتر میگذشت ربط من و سیمبه کمتر میشد و این کار منو برای پیدا کردن وجه تشابهمون سخت در میکرد. اون دختری که خونوادش ماشین زیر پاش انداخته بودن همین جای داستان از من جلوتر بود. من باید دستمو تو آرنج توی خون فرو میکردم تا بتونم خرج دانشگاهمو ردیف کنم. خورشی های مشتری رو ریختم توی کیسه، گذاشتم روی ترازو. باقی کاراش با فیض الله بود. دستمو شستم، رفتم سراغ گوشیم. سیمبه برام نوشته بود: دیشب قرص خوردم، الان بیدار شدم. کاش منم سر شب یه قرصی چیزی میزدم که اون کابوس نکبتی رو نمیدیدم. نگاهم از عکس چشمای سیمبه توی گوشیم افتاد روی چاقوی خون آلوده روی پیشخون. برش داشتم، شستمش و نشستم به نوشتن. ماشین رو بیارم یا همینطوری ببرم بدم برای رنگ؟ بدون مکس نوشت: رنگ چند روز کار میبره. با چیزی که از موسیو الف میشناختم شک نداشتم دو سه روزی روی شاخش هست. نوشتم 4-5 روز که بدقول نشم. موسیو بود دیگه. امکان داشت بالا پایین بشه، یه روز حال نداشته باشه یا یه روز اصلا تصمیم بگیره دست به ماشین غریبه نزنه. نوشت: بیارش، چون این هفته کلی کار دارم. هفته بعد میبرمش برای رنگ. نوشت میبرمش، ننوشت میبریمش یا ببرش. کسی مثل سیمبه که اهل کتاب باشه میدونه چی مینویسه. براش پاسخنامه، برگه امتحان، پست اینستاگرام، پیامک و مسیجای واتساپی هیچ فرقی نداره. وقتی میخواد بنویسه با یه دنیا کتابی که خونده حرف میزنه. نمیشه یهو یه آدم دیگه‌ای به جای سیم به جواب بده. یه آدم بی فکر. پس وقتی مینویسه میبرمش یعنی بیا بده برو که رفتی. یعنی خودم میدونم و خودم به تو هم هیچ ربطی نداره. رابطه ما ناتونلی که نزدیکتر نشده بود با تالسا داشت ریده میشد توش. اما بعضی چیزا دیگه انتخاب نداره. بعضی چیزا انتخاب توش کشکه. درست مثل وضعیت من. نوشتم آدرس. بازم بدون مکس آدرس رو نوشت. نزدیک نبود. انتخاب دیگه ای نداشتم. به فیض الله که داشت سفارش جدید میگرفت گفتم باید برم. گفت و اینطوری سر کار اومدم به نونم نمیرسی. چه برسه به ماشین؟ گفتم اب نداره. شاید همینو تور کردم. با اینکه مطمئن بودم خوز اول میگم اما نشستم پشت فرمون و جست ساب ماشین بودن در آوردم و گاز دادم و رفتم. سکوت ترافیک و تنهایی کلافه کننده بود. ضربه‌ای به ضبط ماشین زدم و با تعجب دیدم که ضبط راه افتاد. صدای مردی شنیده می شد که داشت کسی رو تهدید می کرد.
فقط کافیه دست از پا خطا کنی. فقط کافیه یه قدم اضافه برداری اون وقت می ندازمت پشت همین ماشین. مثل گوسفند دست و پاتو می بندم می برمت بیرون شهر دخلتو می آرم. می برمت شق شقت می کنم بعد گوشتتو می دم قصابی.
کیفیت صدا بد بود و جملات بعدی واضح به گوش نمی رسیدند. همه چیز اونقدر ترسناک بود که ترجیح می دادم به جای اون که ماشین رو برسونم به سیمبه پارک کنم همون گوشه کنارا، بعد زنگ بزنم به سیمبه آدرس بدم خودش بیاد ماشین رو برداره و ببره. بازم حرف از انتخاب بود. می تونستم بی خیال رسوندن ماشین به سیمبه بشم یا نه، ببرم ماشین رو بهش برسونم. ذهنم داشت میونه انتخابایی که میتونستم بکنم تک چرخ میزد و بالا پایین میپرید که رسیدم. انگار ناخودآگاه ذهن من خودش انتخاب کرده بود و منو رسونده بود به خونه سیمبه. یه خونه قدیمی توی یکی از محله‌های خوب تهران. این قسمت زندگی سیمبه هم هیچ شباهتی به من نداشت. یعنی نمیتونستم تو شباهتی برای جدول تشابهات ذهنیم جور کنم. ماشین رو روی پل نگه داشتم و پیاده شدم. نمیدونستم باید زنگ بزنم یا بهتره به خود سیمبه پیام بدم بیاد ماشین رو از من تحویل بگیره. توی کلنجارای این یکی انتخاب بودم که در باز شد و سیمبه اومد بیرون. لباس زیبایی تنش کرده بود و شالی رو به زور روی موهای بلندش نگه داشته بود. عجب زیبا بود. حتی زیباتر از قبل به نظرم می اومد. نمی دونستم این طی کردن مراحل عاشقانه است و اینکه من اینقدر زیباتر از قبل می بینمش. یعنی دارم بیشتر در مسیر عاشقانه فرو میرم یا نه. اون واقعا زیباتر شده بود. چه موهایی. دوید سمت ماشین و گفت بهتری؟ نگرانتر از چیزی بود که فکر می کردم. نگاهی به زخمه سرم انداخت و گفت متاسفم، اسیرت کردم. و بعد تازه رفت سراغ ماشین و گفت بد نشده، حالا بعدش میبرم برای رنگ. از پول و هزینه ماشین چیزی نپرسید. لابد فکر کرده بود من باید پولشو بدم. گفتم هنوز باهاش حساب نکردم، میتونی ببری پیش همین موسیو که یه بارکی همه رو با هم حساب کنی. شوخی بردار نبود. وقتی دستت خالی باشه نباید چوسی علکی بیای. اون وقت مجبور بودم چند ماه تمام از کلی هزینه هام بزنم تا بتونم پول موسیو رو جور کنم. سیمبه دستی به پیشونیش کشید و گفت ببخشید، اصلا به این بخشش فکر نکرده بودم. برام شماره حساب و مبلغ رو بفرست. کارت به کارت میکنم. دیگه کاملا معلوم بود میخواد منو دست به سر کنه. نیمه نگاهش به در بود. لابد میترسید سر و کله کسی پیدا بشه یا شاید من اینطور فکر میکردم. گفتم موسیو منصفه، برای رنگ هم ماشینو ببر پیش خودش. نمیدونم دلیل ادامه مکالمه اصرار بر حرف زدن این بود که گلوم گیر کرده یا کنجکاو شده بودم که سیمبه از چه چیزی اینقدر میترسه. اما نیازی به صبر و تحمل برای گرفتن جواب سوالم نبود چون همون وقت بود که در خونه که سیمبه پیش گذاشته بود چارتاق باز شد و مردی در چارچوب در ظاهر شد. اومد جلو دستشو دراز کرد و گفت:
سلام، من پدر سیمبه هستم.
مرد جوونتر از اون بود که پدر سیمبه باشه. خوشتیپ با عضلانی بود. وقتی نزدیکتر اومد تونستم بوی آشنای نارگیل و کاج رو حس کنم. دلم حری ریخت پایین.
هفتمین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی میکرد با عنوان صافکاری بدون رنگ و خونریزی نوشته پژند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا میشنوید قصه آشنا از میثاق.
Of us.
دوم فروردین. از صبح شکایت‌هایی از سرد بودن اتاق‌ها به خانه‌داری می‌رسید که کم کم داشت نگران کننده می‌شد. یکی دو ساعتی بعدتر معلوم شد باید هم نگران می‌شدیم، چون در این شلوغی تعطیلات سال نو مشکلی در موتورخانه هتل ایجاد شده بود. موضوع مربوط به بچه‌های تأسیسات بود، اما اگر ادامه پیدا می‌کرد و حل نمی‌شد، تبعاتش دامن من را می‌گرفت. رفتم موتورخانه که مطمئن شوم تعمیرکار مربوطه روز تعطیل اول سال آنقدری تعهد کاری داشته که خودش را به هتل برساند. خودش را رسانده بود، اما تمام مدتی که کار می‌کرد قرولاند هم می‌کرد و می‌گفت بابا به پیر به پیغمبر، این تأسیسات دیگه قدیمی شدن، به چه زبونی بگم تعمیرشون آفتابه خرج لحیمه. مسئول تأسیسات هتل زد سر شانهش و گفت اوستا واسه شما که بد نیست، تعمیرتو بکن پولتو بگیر. این آقا مراد باید اعتراض کنه که اگه مشکل این تأسیسات یکم طول بکشه و اتاقا سردشن، اونه و یه هتل مسافر که سردشونه و اتاق گرم میخوان. ولی ببین آقا مرادو هیچ وقت اعتراضی نداره، همیشه داره کارشون میکنه. هر دو خندیدند، احتمالاً فکر میکردند دارند به من طعنه میزنند، ولی حقیقتاً داشتند تعریفم را میکردند و من از آن تعریف خوشحال بودم. همانطور خوشحال برگشتم بالا، رفتم از طبقه سوم شروع کنم به چک کردن راهروها و سرویس اتاقها که مهندس یونسی یکی از مسافرهای همیشگی هتل را دیدم. تعجب کردم، آنها هیچ وقت طبقه آخر اتاق نمی گرفتند. دستم را توی دستش محکم فشار داد و ایدیم را سریع گذاشت در جیبم. مهندس قبلاً به من گفته بود ویلای خانوادگیشان نزدیک هتل است، ولی به خاطر خانم مهندس همیشه می آیند هتل. گفتم خوش اومدین آقای مهندس، چیزی احتیاج دارین بگم بیارم براتون؟ گفت والا آقا مراد، این اتاق ما رو به دریاست، میتونی لطفی کنی ببینی میشه اتاقمون رو با یه اتاق رو به جنگل عوض کنیم؟ ما با تفاوت قیمتش رو خودم پرداخت میکنم، از خجالت شما هم در میام. قاعدتاً این مسئله ای نبود که در حیطه وظایف من باشد یا من اجازه مداخله داشته باشم، اما به مهندس گفتم حتما چک میکنم ببینم اتاق خالی رو به جنگل هست یا نه. میدانستم اتاقهای دیگر همه پر شدند، حتی اتاقهایی که رزرو شده بودند ولی مسافرهاشان نرسیده بودند. در راه روی طبقه دوم یکی از خدمه را دیدم که با یک پتو مستأصل و گیج پشت در یکی از اتاقهای جنوبی ایستاده. تا من را دید گفت هرچی پتو میارم باز زنگ میزنم میگن یه پتوی دیگه بیار، سرده. از صبح سه تا پتو اضافه آوردم، این چهارمیه. پتو را ازش گرفتم و گفتم خودم حلش میکنم. اگر مشکل تأسیسات زودتر حل نمیشد واقعا توی دردسر میافتادیم. این دیگر قیشقیش مبل و املت تازه و این چیزها نبود. اگر اتاقها سرد می شدند صدای همه همزمان بلند می شد و دیگر کسی جلودارشان نبود. در مورد مشکل تأسیسات به مسافرهای آن اتاق که اتاقشان بوی اسکناس کهنه می داد چیزی نگفتم. این بار خانوم بیشتر از آقا عصبانی بود. در اتاق باز شد، دیدم پتوها را روی هم روی دوشش انداخته و چون پاتمه زده روی مبل. تا چشمش افتاد به من گفت اینجا هتله یا قصر خوناشام؟ چرا اینقدر سرده؟ بعد خطاب به شوهرش گفت اینجا کجاست من آوردی؟ پتو را دادم به شوهرش که با تیشرت و شلوارک ایستاده بود جلوی در اتاق و حرفی نمیزد. گفتم حق با شما سرکار خانم، از نیروهای تأسیسات خواستیم دمای فنکوئلا را ببرم بالا، کمی طول میکشه تا دستگاه ها گرم ترشن. خب تا دستگاه های شما گرمشن من باید همین جوری بلرزم؟ پتو را دوباره از شوهرش گرفتم و گفتم میتونیم اتاقتون رو با یه اتاق رو به دریا عوض کنیم، اون قسمت الان گرمتره. شوهرش پتو را از بغلم کشید و گفت نه خیر آقا، همینجا خوبه. گفتم ببخشید قربان، از این جهت عرض کردم که یک خانواده اتاق رو به جنگل میخوان و حاضرن ما با تفاوت اتاق رو به دریا رو خودشون پرداخت کنن، فقط میمون سرویس و جابجایی دو تا اتاق که ما در اسرع وقت براتون انجام میدادیم. حالا باز هر جور شما صلاح میدونین. از آنجای حرفم که گفته بودم مسافر اتاق رو به دریا ما با تفاوت قیمت اتاق ها را پرداخت میکند، مرد پرتو را برگردانده بود بغل خودم و تا آخرین کلمه را گفتم بلافاصله گفت باشه جا به جا میشی. رفت شلوارش را برداشت و روی شلوارکش کشید بالا. اتاق رو به دریای مهندس یونسی بوی نوزاد میداد. قبلا این بو را در اتاقهای مسافرهایی که نوزاد شیرخوار داشتند حس کرده بودم. حس کرده بودم اتاقهایی که سطرهایشان بعد از رفتن مسافرها پر از پوشک بودند و تویشان پستانک جا میماند یا قطره ویتامین آده. فقط دختر 7 سالهشان همراه مهندس بود. فکر کردم لابد نوزاد همراه همسرش است. موقع جابجایی اتاقها تا پسرک پاد و چمدانها را جابجا کند، مهندس دوباره چند اسکناس گذاشت در جیبم و گفت میدونی آقا مراد، خانومم فوبیای دریا داره، از سقف شیروانی هم میترسه، الانم وضعیت روح جسمی زیاد خوب نیست، برای همین بدون برنامه ریزی و راه شدیم اومدیم. نمیخوام بیشتر اذیت شه، میخوام به آرامش برسه. کمک خیلی بزرگی بهمون کردی ها، خیلی ازت ممنونم. خودم بالای سر خدمتکار ایستادم تا اتاق سریع سرویس و جابجایی انجام شود. سطح‌های آشغال اتاق‌ها باید حتماً اول روی روزنامه خالی شوند که اگر وسایلی از مسافران اشتباهی قاطی آشغال‌ها شده پیدا شوند. سطل اتاق رو به دریا فقط پر از پت‌های خونی بود.
تمام دنیا یک طرف، تو یک طرف عزیزم عزیزم. تمام خوبا یک طرف، تو یک طرف عزیزم عزیزم. آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته، حالا جونم به جونت بسته عزیزم. تلسم ناامیدی تو قلب من شکسته، حالا جونم به جونت بسته عزیزم.
هفتمین قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته ی هانی کسایی فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید عزیزم از خانم مهستی.
حالا عزیز دل تو هستی، تمام دنیا یک طرف، تو یک طرف عزیزم عزیزم. تمام خوبا یک طرف، تو یک طرف عزیزم عزیزم. آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته، حالا جونم به جونت بسته عزیزم. تلسم ناامیدی تو قلب من شکسته، حالا جونم به جونت بسته عزیزم. عزیزم عزیزم، تمام خوبا یک طرف، تو یک طرف عزیزم عزیزم. آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته، حالا جونم به جونت بسته. عزیزم تلسم ناامیدی تو قلب من شکسته، حالا جونم به جونت بسته. عزیزم حالا عزیز دل تو هستی، تمام دنیا یک طرف تا یک طرف. عزیزم عزیزم تمام خوبا یک طرف تا یک طرف. عزیزم عزیزم آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته، حالا جونم به جونت بسته. عزیزم تلسم ناامیدی قلب من شکسته، حالا جونم به جونت بسته. عزیزم
و اما هفتمین مهمان ما در ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو بندر تهران، فرد مهربان، ساکت و پرکار صحنه نمایش هستند. با افتخار خانم‌ها، آقایان فریبا کامران.
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ما حاصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من فریبا کامران هستم و سال نوی شما مبارک. ماشین قرمز محمدو سر میدی توی جاپارک توپولی که انگار برای تو گذاشتن. محمدو که گذاشتی دم مغازه، کلی راه کوبیدی اومدی تا نیاوران که همون رنگی رو که دوست داری روی موهات در بیارن. کیفتو خالی میکنی روی صندلی بغل. همه برگه ها رو میذاری همونجا. میخوای بی خیال همه خبرهای بد بشی و بری برای یه بارم که شده به خودت فکر کنی. موبایل و کیف پولتو پرت میکنی توی کیف و میندازیش روی شونت و پیاده میشی. زنگ گوشیت بد جور روی مخت رفته. دلت میخواد برش داری و پرتش کنی توی جو. اما فقط مثل چند بار قبل بیخیالش میشی. میرسی دم آرایشگاه. در میزنی. صدای زنگ گوشیت انگار بلندتر شده. مته شده و داره توی شقیقهات فرو میره. سعی میکنی صداهای دورتر رو بشنوی. صدای تیراهنی که روی زمین کوبیده میشه، صدای ماشینایی که از توی خیابون رد میشن، کشیده شدن لاستیکاشون روی آسفالت، صدای کشیده شدن کفش کسی روی زمین، صدای پای کسی که به در نزدیک میشه. بالاخره یه خانومی در رو باز میکنه. انگار با دنیا قهر کرده و زیاد از ریختت خوشش نمیاد. دلت میخواد بهش بگی که تو هم برای دیدن ریخته اون نیومدی. اومدی بی خیال همه چیز بشی. اومدی موهاتو قرمز آتیشی کنی. همونطور که همیشه دوست داشتی و محمد دوست نداشت. میگفت دلش آشوب میشه. انگار که خبر بدی بخوان بهش بدن. میگفت رنگ قرمز فقط به درد ماشین میخوره. اما تو دوست داشتی شبیه کس دیگه ای باشی. کسی که امروز مجبور نبوده بره محمد رو برسونه و بعد بره دم آزمایشگاه. یه آدم دیگه. یه زن دیگه. لااقل امروز. لااقل حالا. هیچی نمیگی و کنار لبات الکی کش میان و به زور لبخند میزنی. میدونی که الان مسخره ترین لبخند دنیا روی لباته. میری تو و مانتو و روسری تو در میاری و میخوای بری آویزون کنی که زن ازت میگیردشون. صدای زنگ گوشی تو میشنوی. میدونی بالاخره باید همه چیزو بهش بگی. اما الان نه. الان که شبیه خودت هستی نمیتونی. خودت با موهای بلند مشکی. هولکی و دو دستی کیفتو میدی دست همون خانومی که درو برات باز کرده و میگی میشه اینم بذارین بغل مانتو رو سریم؟ و بدون اون که منتظر جواب بشی میری میشینی روی یکی از صندلیا. میشینی و شروع میکنی به رصد کردن زنای علنگ و دولنگ و اداهاشون. چند تا خانوم دارن موهاشون رو رنگ میکنن. پسر بچه یکی از مجله ها رو برداشته و با زن مو قرمز توی یکی از عکس ها حرف میزنه. بهش میگه مامان. یکی از آرایشگرها با لبخند بهت نزدیک میشه و میگه اگه کار رنگ داری بیا آلبوم رنگا رو ببین. به زنی که زیر دستش نشسته نگاه میکنی. تمام پیشونیش رنگی شده. دوست نداری طرف شلخته باشه و همه جا تو رنگ بپاشه. میخوای آلبوم رو برداری که میگه اون مال سودیه. اینی که نوشته مهناز جون مال من عزیز. اینو بردار. میفهمی اسمش مهنازه و بد جور رفته توی کارت که مختو بزنه. همونطوری ورق میزنی. زنی مو قرمز با چشمای سبز درشت چشمتو میگیره. شبیه همون زنیه که پسر بچه داره باهاش حرف میزنه. زن مو بلوند با چشمای آبی. به این فکر میکنی که اگه اون رنگ چشمو نداشتنم اینقدر عکساشون زیبا میشد. از توی آینه به چشمای مشکی خودت نگاه میکنی. شک نداری هر رنگی هم بکنی یک هزارم زیبایی اونا رو پیدا نمیکنی. توی دلت میگی چه چیز شبیه باقی آدم هست که این یکی باشه؟ ورق میزنی. چشمت خشک میشه روی عکس زن موزرد. چقدر قیافش برات آشناست. مادر محمد میشینه کنارت. دست میکنه توی موهای زردش و میگه دخترم دیگه الان عهد بوق نیست که راهی پیدا نشه برای بچه دار شدن. میدونی چشم دیدن تو نداره. هنوز یادت نرفته چطور محمد به بدبختی رازیش کرد تو رو قبول کنه. هنوز یادت نرفته که به محمد میگفت زیر دست زنبابا سوخته و تورم میسوزونه. محمد رو نگاه میکنی که از کنار پنجره زل زده به باغچه. میخواد خودشو بیخیال نشون بده. اما تو خوب میدونی توی دلش چه خبره. میدونی بچه دوست داره. همه اینا رو میفهمی. میگی کی از مامان شدن بعدش میاد؟ اما خرج داره مامان جون. از خودت حالت به هم خورد که میگی مامان جون. میدونی 2000 به عنوان مامان قبولش نداری. اگه 1000 سالم از بیمادری دق کنی دوست نداری اون بشه مامانت. مامان شدن که الکی نیست. به هر کسی که نمیشه گفت مامان. دلت میخواد مادر بشی تا به همه نشون بدی مادر بودن یعنی چی. محمد میپره وسط. میفهمی که قبلن مادر و پسر با هم حرف زدن. میگه مامان اینا یکم از خرجشو میدن. باقیرم هرچی شد نگران نباش. فوقش مغازه رو میفروشیم. میدونیم مامان اینا آه در بساط ندارن و محمد این داستانو از خودش در آورده که حسابی چوب کاریت کنه. محمد زیر چشمی به مادرش نگاهی میندازه و لبخند میزنه. مهناز جون میاد روبروت. بهت لبخند میزنه و میگه بالاخره انتخاب کردین؟ دوباره دو طرف لبات کش میان و میگی قرمز از این قرمزا. و انگشتتو میذاری روی تصویر زنی که موهای آتیشی داره. آرایشگر نگاهی به صورتت میکنه و لابد داره با خودش خیال میکنه بهت میاد یا نه. لباشو کج میکنه که مثلا انتخاب بدکی نیست. دوباره محکم و قرص بهش میگی همین رنگو میخوام. گردن کج میکنه و الکی لبخند میزنه. حالا فقط تو مسخره ترین لبخند جهانو نداری. بلندت میکنه و میگه بری روی صندلی خالی که روبروی آینه گذاشتن بشینی. یه پیشبند پارچه‌ای دور گردنت میبنده و شروع میکنه به آماده کردن یه ظرف دکلوره که روی موهات بزنه. میگی دکلوره میخواد؟ میگه واسه این رنگ بله. کل ظرف روی سرت خالی میکنه. کف کلت میسوزه. یارو سوزن رو فرو میکنه توی دستت و چند تا لوله رو پر از خون میکنه. محمدم نمونش رو داده و ایستاده بالای سرت. دستشو میکشه روی موهای سیاهت و میگه تا وقتی جواب آزمایشامو بیاد مغازم فروش رفته و میتونیم یه راست بریم سراغ بابا شدن. نمیدونی تو رو هم بابا میبینه یا فقط خودش مهمه. ته دلت آرزو میکنی اگه بچه دار شدی اولین کلمه‌ای که قرقره میکنه مامان باشه نه بابا. یارو لوله های پر از خون قرمز رو میچینه توی ظرف و پنبر رو روی دستت فشار میده و میگه دو هفته دیگه بیاین برای جواب آزمایش. برمیگردی سمت محمد و میگی یه سرم باید بریم دکتر. بهتر جفتمون معاینه بشیم. میدونی محمد زیر بار معاینه نمیره و آخر سر همه زحمت ها گردن خودت میفته. حالا نوبت رنگ قرمزه. خانم آرایشگر رنگ قرمز رو با فرچه روی موهای زرد شدت میکشه. هنوز رنگ رو نذاشته میبینی که موهات داره قرمز میشه. همون زنی که در رو باز کرده تلویزیون رو روشن میکنه و میگه پسرم الان زنگ زد گفت یه ساختمون تو جنوب شهر آتیش گرفته. میدونی برای خیلی از اونا هر جایی پایین تر از میدون ونک جنوب شهره. هنوز جملهش تموم نشده تلویزیون پلاسکو رو نشون میده. همه ساختمون آتیش گرفته و میسوزه. چشمات روی شعله سرخ و زرد آتیش دودو میزنه. کلت میسوزه. میخوای بلند بشی و خودتو زودتر برسونی به گوشی موبایلت. دلت هزار راه میره. حالت به هم میخوره. مهناز جون همونجور که چشمش به تلویزیونه میاد بالای سرت و میگه بذار یه نگاه به موهات بندازم. بی اختیار میشینی روی صندلی. عین یه تیکه گوشت لم و لمس. جون مخالفت نداری. میذاری موهاتو نگاه کنه یا هر غلط دیگه‌ای که میخواد بکنه. چشم از صفحه تلویزیون بر نمیداری. تمام تنت گر میگیره. سرتو زیر شیر میشوره. سوزش سرت خاموش میشه. انگار تازه میفهمی چه خبره. محمد توی ذهنت فریاد میکشه. محمد توی ذهنت میدوه. محمد توی ذهنت کنار همه جنسایی توی مغازه میسوزه. فریاد میکشی. زنی که درو باز کرده میدوه سمت اتاق پشتی و سری با کیفت ظاهر میشه. انگار فهمیده که کسی رو توی آتیش داری. هولکی کیفو میگیری و گوشیتو برمیداری. گوشی توی دستت میلرزه. جون میکنی تا بتونی قفلشو باز کنی. محمد از چند دقیقه قبل دیگه بهت زنگ نزده. با بدبختی میری روی اسم محمد و دوتا شکلک قلبی که کنارش گذاشتی. میگیریش. بوق میزنه. چشم از تلویزیون بر نمیداری. شعله های آتیش بالا رفتن. ماشینای آتیش نشانی رو نگاه میکنی که ایستادن کنار ساختمون. بوق میزنه. آتیش نشانا همه با شلنگا کنار ساختمون ایستادن. بوق میزنه. آتیش زبونه میکشه و بالا میره. قطع میشه. فریاد میکشی. لابد همین شکلیه درد زایمان که تمام استخوان‌هات دارن خورد میشن و توی تنت میترکن. پسر بچه دیگه مجله رو نگاه نمیکنه. اومده و ایستاده روبروت جلوی تلویزیون. از دو طرف سر پسر بچه ساختمون رو میبینی که میسوزه. میسوزه. دوباره شماره محمد رو میگیری. دو تا قلب کنار نام محمد میلرزن. سرخ سرخ. شعله های سرخ و زرد آتیش بالا میرن. مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد. دور تا دور سر پسر بچه توی صفحه تلویزیون شعله های آتیشن که زبونه میکشن. مشترک مورد نظر شعله ها بالا میرن. در دسترس ساختمون پایین میاد. بوق اشغال میپیچه توی گوشت.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
صدای جیغ خانوما و مهناز جون بلند میشه، اما درون تو همه صداها خاموش میشن. صدای خفه کسی رو میشنوی که میگه مبارکه. تیز برمیگردی سمت بقیه، هیچ کس حرف نمیزنه. همه حیرون زل زدن به تلویزیون و نیم نگاهشون میلغزه روی تو. فهمیدن یه ربطی با ماجرا داری. پسر بچه میدوه توی بغل زنی با موهای مشکی که اون طرف نشسته و داد میزنه مامان، و سرش رو توی بغل اون زن فرو میکنه. شبیه زنیه که دوست داشتی باشی، یه زن دیگه. یادت نمیاد اصلا حساب کردی یا نه؟ نمیدونی کی مانتو روسری تو تنت کردی؟ خاطرت نیست کی از اونجا زدی بیرون؟ موهات مثل شراره های آتیش از روسریت بیرون مونده. میشینی توی ماشین قرمز محمد، تکیه میدی، نمیدونی باید چه کار کنی. دلت میخواد گاز بدی بری دم مغازه‌ای که دیگه نیست. با چشمای خودت دیدی که چی به سر اونجا اومده، که هوار شده. شک نداری اونجا الان حسابی قلقل است. با اون همه ترافیک نمیتونی خودتو برسونی اونجا. موبایلت زنگ میخوره. نمیدونی چطور گوشی رو از توی کیفت میجوری و میکشی بیرون. اسم محمد با دوتا ایموجی قلب روی صفحه گوشیت تکون تکون میخوره. فریاد میکشی. هولکی بر میداری. محمد با صدای خفه میگه زندگیمون دود شد بهاره. برات مهم نیست. صدای حق حقش رو میشنوی. میدونی که اون توی ذهنش داره به هزار تا چیز فکر میکنه. از همه جنسایی که انبار کرده بود توی مغازه بگیر تا همه کسانی که جلوی چشماش زیر آوار مونده بودن. شک نداری توی این هیروویر به تنها چیزی که فکر نمی‌کنه بچه است. میدونی دیگه حتی با پول مغازم از بچه خبری نیست. زیر لب میگی فدای سرت. همون جوابی که دوست داری وقتی جواب آزمایشا رو دید از زبونش بشنوی. برگه‌هایی رو که روی صندلی کناری افتادن برمی‌داری. سر راه باید دم یه سطل آشغال نگه داری. همه این مدارکی که داد میزنن بابا شدن بی بابا شدن رو باید بریزی بین زباله ها. ماشین رو روشن میکنی و گاز میدی سمت خونه. دوباره تصویر آتیش توی سرت گر میگیره و بیرون میریزه، درست شبیه رقص موهای قرمزت در باد.
دوباره باز پاییز اومد و برگا رو چید، دوباره باز فصل سر و سر ما رسید، دوباره باز دوباره باز یه حس عجیبی داریم انگار که نمیرسید. یه بار دیگه پلکات داره میگه، چشم خواب و خمار انگار داره میره، یه جای دیگه قصه داره میگه، یه انتظار شدید، یه اشتباه دیگه. من بیخوابم 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 بیخوابم
اما داستانی شنیدید با عنوان قرمز آتشی، نوشته پژند سلیمانی و با صدای فریبا کامران، هفتمین مهمان ویژه برنامه نوروزی ما. و آنچه که حالا می شنوید تهران از سوگند.
تلخ خدافزی بم نگو امین تشخ سه به کجا رسید. من دلم نمیخواد اصلا برم از این خونه، کاش ساعت بر میگشت و پاییز نمیرسید. بگو دوباره میمونی پیشم و همه چی دوباره خوب میشه، کاش میشدم بگی نگران نباشم بر میگردم زود پیشت. اگه تو نباشی نمیدونم اصلا این شبا چجوری صبح میشه. تو مثل بارونی، اگه نباری این باغچه یه روزی خوش میشه.
من بی خوابم بی خوابم بی خوابم بی خوابم تهران، من بیدارم 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 چشمام، من بی خوابم بی خوابم بی خوابم بی خوابم تهران، من بیدارم 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 چشمام.
یکی از این شنونده ها نوشته: آقای شادی عزیز، من مجرد هستم، 35 ساله با مادرم زندگی میکنم. آقای شادی، اون بار سنگینی روی دوش منه. خیلی ها به من گفتن که من بیریخ نیستم و ضمناً باید بگم دوست پسرهای زیادی هم داشتم. یه بار توی جنگ با یکیشون نامزد کردم ولی اون مرد. با توجه به گذشته من میبینید راه و چاه عشق برام خیلی هم عجیب و غریب نیست. با نداری و غم و غصه هم خیلی غریبه نیستم. اما آی شادی، مادرم علیله و همش اینور و اونور خونه میگیره میخوابه و من توی این 6 سال، یعنی از وقتی که مادرم برادرم بیل رو توی نیو هیون ترک کرد که بیاد با من زندگی کنه، خب هر کاری من دستم بر اومده براش انجام دادم، فرصت‌های زیادی رو از دست دادم. من مدت‌ها این مرد رو که توی محل کارم باش آشنا شدم می‌دیدم، تا اینکه هفته گذشته ازم تقاضای ازدواج کرد. من هم بله رو گفتم. خواهش می‌کنم باور کنین. در جا پرسیدم، آها، میگه که خواهش می‌کنم باور کنین. در جا پرسیدم، پس مادرم چی؟ اون گفت مادرت می‌تونه بیاد با ما زندگی کنه. ولی من میدونم اون این حرف رو واسه این زد که فکر میکرد من دوست دارم این رو بشنوم. من نمیخوام مادرم با ما زندگی کنه. مادرم اخیراً خیلی نقنقو شده و به خاطر همین جونم به لبم رسیده. شما فکر میکنید درسته که من بهش بگم مامان من دارم از اینجا میرم و شوهر جدیدم نمیخواد حرفی از این بشنوه که تو با ما زندگی کنی، بنابراین بهتری که تو بری نیو هیون؟ شما چی فکر میکنین؟ آیا این کار درسته؟ ضمناً بعد این همه سال چطور میتونم ازدواج کنم؟ به نظر شما این کار بیوفایی در حق نامزد سابقم نیست که جونش رو داد تا ما زنده بمونیم؟ منتظر جوابتون هستم. من سالهای خوبی پیش رو دارم. عزیزی که سالهای خوبی پیش رو داری، من میگم اشتباه نکن. کاری رو که میخوای انجام بده، گوش کن چی میگم. از قدیم در وجود همه ما انسانها برای اینکه بین حرص و ایثار تعادل برقرار بشه یه جنگ تمام عیار بوده و هست. مسلمه که تو سالهای خوب پیش رو داری، همه سالهای زندگی خوبن اگه اون تعادل برقرار بشه. دهن میگه بگیر، دستها میگن بگیر، اما دل چی میگه؟ ببخش. درسته، ببخش. و عزیزم، اینجاست که باید کلت رو به کار بندازی. ما همیشه چی میگیم؟ هر کاری دلت میگه بکن، ولی کلت رو هم به کار بنداز و جفت چشمات رو باز نگه دار. عزیزم، این یه نصیحت عاقلانه است و من از خودم در نیاوردم، فقط دارم اون رو انتقال میدم. خودت این رو میدونی، خب؟ و اما مادرت، اون جایی رو لازم داری که بره، ناخوشه، نمیتونه تنها زندگی کنه. برادرت از اون مراقبت کرده ولی 6 سال پیش دیگه اومده که با تو زندگی کنه. ما نمیدونیم چرا. اگه بنا بود برادرت اراده کنه و اون رو برگردونه پیش خودش، تو الان وقتتو تلف نمیکردی تا برای من نامه بنویسی. من هم الان نمیتونم با تو گفتگوی دو طرفه داشته باشم. خب شوهرت میگه میتونیم از اون مراقبت کنیم، اما تو نمیتونی این رو قبول کنی. خب مادرت، اون چی میخواد؟ بذار فرض کنیم اون میخواد همون جایی که هست بمونه، اون پیر ناتوان. تازه من فکر میکنم تو ما را به شک انداختی که اون داره فیلم بازی میکنه، ولو یه کمی. ما همه میدونیم این مسئله چقدر میتونه اعصاب خرد کن باشه. مطمئنم اگه بتونیم راز جنایت‌های حل نشده تاریخ رو بشکافیم، خیلی خیلی از اونها وضعیتی کاملا مشابه وضعیت تو رو داشتن. خیلی خوب، مامان میخواد بمونه، تو میخوای بره؟ شوهرت دوست نداره بیشتر از این منتظر بمونه، نه؟ ولی حاضر اگه تو بخوای از مادرت نگهداری کنه. برادرت اون رو نمیخواد. من فکر میکنم جواب تو اینه، براش یه خونه بگیرین. و همه شما قاعدتاً باید بدونین که خیلی کم پیش میاد من همچین حرفی بزنم، خیلی کم. شوهرت فکر کنم اینطور باشه. آره، صرف نظر از اون 6 سالی که تو برادرت رو از بار مسئولیت حقیقیش خلاص کردی، شوهرت با برادرت به اتفاق نظر رسیده و تقاضا میکنه که با همکاری همدیگه مادرت رو بفرستیم به یه مؤسسه تا ازش نگهداری کنن. حالا شاید توی مدتی که مادرت با تو زندگی میکرده برادرت پولی بابت اون برات میفرستاده، ما نمیدونیم، تو به ما چیزی نگفتی. ضمناً با توجه به اتفاقی که ممکنه بیفته و اون رو توی مؤسسه نگهداری کنین که پولشو برادرت باید بده و نمیده، از شوهرت بخواه که بده، ازش بخواه. ما چی میگیم؟ تا ازش نخوای هیچی معلوم نمیشه. بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که میگه نه. بدترین اتفاق اینه، تا وقتی ازش نخوای هیچی معلوم نمیشه. از شوهرت بخواه که در نگهداری اون باهات همکاری کنه. مطمئنم اگه بین اون دوتا توافقهای سر بگیره، مادرت آسوده، راحت و تحت مراقبت قرار میگیره تو این سالهای آخر عمرش. دست پاچه نشو، با واقعیت روبرو شو. واقعیت ممکنه تلخ باشه، اما همیشه واقعیته. تو میخوای و لیاقتش رو داری که زندگی کنی. زندگی، زندگی. به نامزد مبارزت فکر کن، نامزد مرحومت. نه فراموش نکن. اما اون به خاطر تو جونش رو فدا کرد، ولی این احمقها هم عاشقش نباش، اون مرده. احساسات تو با ارزشه، اما اونها دیگه بین ما نیستن. خاطرات همراه با احترامت رو برای اون نگه دار، ولی عشق گم شده دیرینت رو به شوهر جدیدت اهدا کن. خوش باشی، خدا نگهدار، آقای شادی. خیلی خوب دوستان، یادتون باشه اگه یه راه بسته باشه حتما یکی دیگه بازه. چی اهمیت داره؟ روش شما. درسته، ببینیم دیگه چه خبره. این نامه هایی که میاد، آقای شادی عزیز، من با زنی ازدواج کردم که عاشقش نیستم. عشق، همه از عشق حرف میزنن. میدونین من هر هفته این رو میگم و باز هم میگم، موقعیت هایی که من میبینم مشکلات شما، اونها مشکلات من هم هستن. اون مشکلات بارها و بارها تو کتاب مقدس گفته شدن. آره، گفته شدن. فقط کتاب مقدس رو بخونین، میبینین که خیلی ها در آینده‌ای که چه میدونم تو آسمون زندگی میکنیم یا هر چیزی که خدا برامون مقدر کرده، همون مشکلات رو خواهند داشت. مردم عوض نمیشن. بذاریم بقیهش رو بخونیم. آقای شادی عزیز، من با زنی ازدواج کردم که عاشقش نیستم. من 41 سالمه و اون 35. من پلیسم و 4 تا بچه دارم، از 2 ساله تا 13 ساله. اونها رو خیلی دوست دارم. داستان اینجاست. اینجاست که آدم درگیر میشه. عملا لازم نیست حتی یک کلمه دیگه از این نامه رو بخونیم. لازمه؟ میخونیم. از 2 تا 13 ساله. اونها رو خیلی دوست دارم. خانواده ما خانواده اصیل و منسجمیه و نه تا حالا کسی برای خودش چیزی خواسته و نه مجبور بودیم بدون چیزی سر کنیم و نه هر چه پیش آید خوش آید بوده ایم. چه احساسات باشکوهی. اما من اخیراً با زنی آشنا شدم 18 ماه قبل حین انجام وظیفه‌ام و ما دوتا از صمیم قلب عاشق هم شده ایم. میخواهم همسرم رو ترک کنم. من میدونم که این کار من قلب اون و بچه هام رو میشکنه. اما من نمیتونم با دروغ زندگی کنم. چی کار میتونم بکنم؟ و این نامه به اسم فقط یه مرد. آره فقط یه مرد امضا شده. خیلی خوب، فقط یه مرد. من بهت میگم چی کار کنی. من بهت میگم هر چیزی که تو باورش داشته باشی درسته. توی افسر پلیسی و تو شغل شما که خدا به خاطر این شغل حفظت کنه، هیچ کس قدر این شغل رو نمیدونه. آدم های زیادی رو میبینی. فکر کن مردی که با تفنگی که دود ازش بلند میشه بالای سر صاحب مغازه شکلات فروشی وایساده، میگه مجبور بودم، نمیدونم، دست خودم نبود، نمیخواستم بکشمش ولی پول لازم داشتم. اون بهت میگه مجبور بوده، اون هیچ انتخابی نداشته. زن بدبخت صاحب مغازه که تو پستوی مغازه است چی فکر میکنه؟ قاتل شوهرش میگه مجبور بوده و نمیخواسته به کسی آسیب برسونه، ولی آیا اون مردک میمونه تا قفسه ها رو مرتب کنه، قبضهای ماهانه رو پرداخت کنه و به حساب ها رسیدگی کنه؟ و آیا مسئولیت بچه های اون زن رو گردن میگیره؟ اون مجبور بوده. من مطمئنم تو توی شغلت خیلی چیزها میبینی. وقتی داری مأموریتی انجام میدی، خانوم جوونی که به عنوان تندنویس تازه کار استخدام شده، اون توی بانک کار میکنه، از ته دل عاشق جوون و عاشق، کسی که خاطر خواهشه ازش انتظاراتی داره، یه کت جدید، یه گردش بعد از ظهر تو محله، یه ماشین سواری. به نظر میاد بقیه مردم راحتن، خوشحالن، از هر چیزی بی نیازن. از قبل فقراست که ثروتمندها تو ناز و نعمت زندگی میکنن. اونها زندگی رو ازمون گرفتن. چرا یه خوردش رو پس نگیریم؟ یه کوچولوش رو، یه 100 دلارش رو. اونها هیچی از دست نمیدن. مرد چطوری این کار رو توجیه میکنه؟ تو گیر نمیفتی؟ خواهش میکنم اگه دوستم داری. وای جناب افسر، زنه عاشق مرد است، این رو خیلی خوب میدونیم، ولی تو اون رو درست وقتی که دستش توی دخل پول بود گیر انداختی. اون قابل اعتماد بود و تعهد داده بود که خیانت نکنه. الان هم اونجا وایستده و میگه خواهش میکنم، مجبور بودم، چاره نداشتم، من عاشق اونم، چاره نداشتم. اما اون قانون شکنی کرده، اون به همه آدم‌های متعهد خیانت کرده. و جناب افسر، اصلا برام اهمیتی نداره از حرفی که میزنم خوشت بیاد یا نه، ولی تو قسم خورده‌ای. تو شاید بگی من آدم امولیم و اگه بگی آره امولم و بهش افتخار میکنم، تو قسم خورده‌ای که با همسرت راست باشی، که ازش نگهداری کنی و مراقب خانوادت باشی. نه بعضی وقتا، نه تا وقتی که راحته، نه، بلکه برای همیشه. برای همیشه. تو میگی عاشقی، اما چطور ممکنه عشق با این پنهانکاری ها دووم بیاره؟ میدونی که نمیشه. میدونی که با این زیرا بیرفتن ها فقط حقارت و پستی توی که به چشمیت. حرمت خانوادت رو از بین نبر. به کسانی که عاشقتن خیانت نکن. ما میدونیم که چقدر عاشقی. هیچ کدوم از ما نیست که وسوسه نشده باشه. اما تسلیم نشو. تو یه مردی، تو قدرتش رو داری که بگی نه. بگو نه. تو چشمهای زن و بچت نگاه کن و با هم همه چیز رو بسازید. حرمت خانوادت رو از بین نبر. خواهش میکنم. آقای شادی. دوستان، تقاضای زیادی برای کتاب 24 ساعت در روز از طرف اونهایی که نتونستن تو کتاب فروشی محلشون پیداش کنن به دستم رسیده. اگه شما برای من به این نشانی صندوق کا ایستگاه چلسی نیویورک نیویورک منطقه 11 نامه بنویسین و یه تقاضانامه پستی 2.5 دلاری ضمیمش کنین، 2 دلار برای کتاب و 50 سنت هم بابت بسته‌بندی و پست کردنش ما کتاب رو برای شما میفرستیم. یادتون باشه که اسم و نشانی فرستنده رو هم بنویسین، وگرنه ما چطور بفهمیم برای کی بفرستیم؟ خدا نگهدار همتون باشه. باعث افتخار و سربلندیه که وقتم رو با شما میگذرونم. رفیق باشین تا رفیق داشته باشین. تا هفته بعد، خب منتظرتون میمونم. قربون شما آقای شادی.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying.
قسمت اول نمایشنامه‌ای با عنوان آقای شادی، نوشته دیوید ممت، برگردان محمد منعم و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید What a Wonderful World از لوئیس آرمسترانگ.
And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
نامه به عشق تریاکی 84.
معشوق جان به بهار آغشته منی که موهای خیست را خدایان در سینه ام می ریزند و مرا خاک می کنند. یک روزمی که بوی شانه تو خواب می بردم، معشوق جان به بهار آغشته منی تو شانه بزن، هنگامه منی. من دست های تو را با بوسه هایم تک می زدم، من دست های تو را در چین دانم مخفی نگاه داشتم، تو در گلوی من مخفی شدی، سپانه پنهانی من وقتی که نیستی. من چشم های تو را هم در چین دانم مخفی نگاه داشتم، نحرم کنند اگر همه میبینند که تو نگاه گلوگاه پنهانی من. آواز من از سینم که برمیخیزد از چین دانم قوت میگیرد، میخوانم 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 تو خواندن منی، باران که میوزد سوی چشمانم، باران که میوزد، باران که میوزد، تو شانه بزن باران که می. یک لحظه من خودم را گم میکنم، نمیبینمم. اگر تو مرا نبینی من کیستم که ببینم؟ من نیستم که ببینم، نمیبینمم. معشوق جان به بهار آغشته منی، اگر تو مرا نبینی من هم نمیبینمم. آهو که اور روی سینه من میافتد، آهو که اور، آهو که اور، آهو که او، او که آه، او تو شانه بزن. و بعد شیر آب را می افشاند بر ریش من و اون روی سینه من، او می افتد و شیر می خورد، می گوید تو شیر بیشه بارانی من، منی و می افتد. افتادنی که مرا می افتد، هنگامه منی، هنگامه منی که مرا می افتد. آغشته منی، معشوق جان به بهار آغشته منی، تو شانه بزن. اگر تو مرا نخوابانی من هم نمیخوابانم. میخوانم میخوانم میخوانم، اگر تو مرا نخوابانی من هم نمیخوابانم. میخوانم خونم را بلند میکنم به گلوگاهم، خونم را مثل آوازی میخوانم. نهرم کنند اگر همه میبینند که تو نگاه گلوگاه پنهانی من. اگر تو مرا نبینی، اگر تو مرا نخوابانی، من هم نمیبینم، من هم نمیخوابانم. زانو بزن بر سینم، خوش آمد. پاهای تو چون فرق باز کرده از سر زیبایی به درون برگشته، بر سینم خوش آمد بزن زانو. من پشت پاشنهایت را چون میوه دوقلو میبوسم، میبوسم. هر پایت را در رخت خواب عشق جداگانه میخوابانم. بیدار میشوی میخوابانم. ببین آری ببین، تو مرا ببین تا ته ببین زیرا اگر تو مرا نبینی من هم نمیبینم. با وسعت نگاه برگشته به درون، به درون برگشته تا ته ببین، تو شانه بزن. اگر تو مرا نخوابانی من هم نمیخوابانم، نمیبینم. اگر تو مرا، حالا بیا تو شانه بزن زانو. من هیچگاه نمیخوابم، از هوش میروم. دیروز رفته بودم، امروز هم از هوش میروم. افتادنی که مرا میافتد، هنگامه منی که میافتد. معشوق جان به بهار آغشته منی، منی، منی که مرا میافتد. و میروم از هوش منی، اگر تو مرا، تو شانه بزن زانو. منی از هوش میروم و
عزیز دلم، امروز وقتی در جاده برف گرفته بود برای اولین بار وارد جاده چالوس شدم. نه اینکه چالوس نرفته باشم، اتوبان جدیدی که تازه راه افتاده، جاده‌ای که از اتوبان تهران شروع می شود را دوست ندارم. جاده چالوس مورد علاقه من از همانجا شروع می شد که همیشه از آن میدان کرج می پیچیدیم تا واردش شویم و پر از دست انداز بود. جاده چالوس دوست داشتنی من با درختان بلند قبل از سد شروع می شد، همانجا که یواش یواش به خاطر پیچهایش حالت تهوع می گرفتم. اما جدیدن یاد گرفته بودم که چطور حالت تهوعم را کنترل کنم. هدفونم را بگذارم و به درختان و جاده، به کوها نگاه کنم، به گوگوش فکر کنم که کمر بهروز را سفت چسبیده و با توی موهایش می پیچد و روی موتور در جاده چالوس، چالوس دهه 50 عبور می کنند. آهنگ همسفر را با گوگوش زمزمه کنم. منو با خودت ببر ای تو تکیگاه من. آخ کی بشود با هم برویم در پیچ و تاب جاده، آنجا که دیگر از مسیر جدید خبری نیست. از جلوی هتل گچسر عبور کنیم و برویم آنقدر بالا تا برسیم به دیک های آش کندوان. روی بلندی بایستیم، دستهایت را باز کنی و وقتی تمام ابرها تا روی چشمهایمان آمدند بغلم کنی و توی گوشم بگویی قد آغوش منی، نه زیادی نه کمی. توی تاریکی تونل داد بزنم چی میشد شعر سفر بیت آخری نداشت. دستهایم را از شیشه ماشین بیرون ببرم و قطره‌های آبی که از سقف تونل میچکد خنکم کند و تا خود چالوس با مه و باران و تن گرمت عشق بازی کنم. میدانستی نصف بچگی من در این راه پر پیچ و خم گذشت. برای همین است که حالا از هرچه پیچ و خم زندگی لعنتی تنم را جمع و جمع‌تر می‌کنم و با احتیاط عبور می‌کنم. هر چهارشنبه بابا مثل قراری نانوشته دست ما را می‌گرفت می‌برد ویلای لب آب چالوس که مال خاله هم بود. فقط ما نبودیم، همه ی فامیل بودند. ویلا آنقدر بزرگ بود که همه تویش جا بشوند. هر عید و سال تحویل، هر تعطیلی یک روزه و هر پنجشنبه همه ما لب آب جمع می شدیم. موقع بهار و تابستان، موقع چیدن پرتقال ها، موقعی که جاده از برف بسته می شد، ما چالوس بودیم. حتی یک بار یک هفته تابستان آنجا زندگی کردیم و آن طعم شیرین مستقل بودن از آن موقع رفت زیر دندانم. تنهایی سفر رفتن و کیف کردن از وضعیت کنونی. چالوس شده بود جایی که ما عاشق می شدیم، برای دیدن هم لحظه شماری می کردیم، برای دیدن فیلم های جکی جان در ویدیو دلمان قنج می رفت وقتی در تاریکی همه به خواب رفته بودند. شنا کردن یکی دیگر از آداب چالوس بود، اما یک بار قایق سواری و شنا خاطره ای بسیار تلخ از آن ویلای لب آب برایمان به جا گذاشت. یکی از بچه ها را دریا با خودش برد و حالا هر بار که در ایوان ویلا می ایستم یاد لحظات دردناک آن زمان میافتم اشکم سرازیر می شود. اما جای دیگر نتوانست جای چالوس را در قلب ما بگیرد. موقع برگشتن معمولا روز جمعه بود. موقع خداحافظی از ویلا بدترین اتفاق کودکی بود برای کودکی که مشقهایش را ننوشته و دلش هنوز می خواهد مزه آشرشته ی عصر جمعه زیر دندانش باشد و به برگشتن فکر نکند. وقتی بابا می شنید جاده یک طرف شده، با ذوق از زیر قندیل های یخ هفت عروس رد می شد و اگر دستم را دراز می کردم می توانستم دست بکشم روی یخ ها. جاده یک طرف دیگر دلهوره نداشت، دیگر ترس نداشت. حالا که بابا در سبقت است، جاده یک طرفه مزه بستنی دهاتی را می داد. عزیزم، عزیزم، عشق ما هم مثل جاده چالوس یک روز دیگر یک طرفه شد. با بیرحمی تمام همه چیز را انداختی روی دوش من. همه ی روزهای دلهوره و دلشوره و ترس از دست دادنت، همه ی روزهایی که به تنهایی برای خوب کردن حالت می نوشتم دوستت دارم، و همه ی روزهایی که دلم میخواست مرهم زخمهای بزرگ زندگیت باشم. اما جاده عشق ما که یک طرفه شد، دیگر توانی برایم نماند. هرچه به در قلبت میکوبیدم مسدود بود، راهی نمیافتم. آخ چقدر جاده یک طرفه درد دارد، چقدر عشق آلود است، چقدر دردناک است. کاش می توانستم راهش را پیدا کنم، راه قلب تو را، راه قلب سخت و خواستنی تو را، قلبی که هنوز برای داشتنش می لرزم. هنوز وقتی صدایت را می شنوم می لرزم، هر وقت یاد دست هایت می افتم می لرزم، و هنوز فکر آغوشت تنم را آب می کند. کاش می شد دوستم داشته باشی، عاشقم باشی، و روزی بیاید که جاده عشق دیگر یک طرفه نباشد.
بی تو پره سرگیجم و هی به خودم میپیچم و آروم ندارم، آروم ندارم. میچرخه هی دور سرم خاطره ها دورو برم، خودم نمی
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زندگی جای من نیستی از سیروان خسروی.
میخوام تو رو پشت سرم جا بذارم تا بپرم، میخوام رهاشم، میخوام رهاشم، خودم نمیدونم چمه، شاید یه وقت تا لازمه فقط بری ببری از همه. جای من نیستی واسه دنیای من نیستی، دستامو میگیری اما پای من نیستی، دارم شک میکنم کم کم کنار تو به این روزا، تو میگی باوری اما چرا حس میکنم تنها.
پایان قسمت 84 رادیو بندر تهران و هفتمین ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پژند سلیمانی و هانیه کسایفر که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن، آزاد جهانبین و بابک معدندار. در ادامه عید از رستاک و کامران تفتی را می‌شنوید. قسمت بعدی ما فردا شب ششم فروردین ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، پنجم فروردین ماه 1401 ارادتمند، وقت شما به خیر.
ای شوق دلای کوچیکه، ای تهران بی ترافیکه، ای برق چشات وقتی که حال و روز شبان تاریکه، ای شخص تو خیابونه، ای آواز زیر بارونه، ای خواب خوش زمستونه، ای لبخند هر دو تامونه، ساعتم رس سال تحویله، همه چی غیر عشق تعطیله، هر کجا که دلت بخواد میریم، بعد سینه سلام اول صبح، بعد جیک جیک مست گنجیشکا، سیب میگیم و عکس میگیریم، روشنی شبای خاموشی، عشق آروم بی فراموشی، سال رنگین کمون امسالم، وقتی رنگای شاد میپوشی
چقدر با تو خوب حال هوا، چقدر واقعی این رویا، وقتی ماهی تنگ دل تنگو اول سال میبریم دریا.
من سکوت و صدا تو دوست دارم، چشم بسته نگاه تو دوست دارم، بی هوا دل ببر که قبل سفر چمدون بستن تو دوست دارم. دلای کوچیکه عید، تهران بی ترافیکه عید، برق چشات وقتی که حال و روز شبان تاریکه عید، شفرس تو خیابونه عید، آواز زیر بارونه عید، خواب خوش زمستونه عید، لبخند هر دو تامونه. ساعتم رس سال تحویله، همه چی غیرش تحتیله، هر کجا که دلت بخواد میریم، بعد سینه سلام اول صبح، بعد جیک جیک مست گنجیشکا، سیب میگیم و عکس میگیریم.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.